بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم محقق نعيمي أعلى الله مقامه الشريف، نظر شریفشون این شده که ما بین موضوع دلیلی و موضوع عرفی نمیتونیم تقابل رو بپذیریم و نباید موضوع عرفی را در مقابل موضوع دلیلی قرار داد. استدلالی که ایشون دارن می‌فرمایند که این خصوصیاتی که در لسان دلیل عرض شده، این اگر ملقات باشه اندل عرف، عرف بگه این خصوصیت بود و نبودش یکیه، در الماء المتغیر نجسون، عرف بگوید که این متغیر یک خصوصیتی است که به نظر من دخالتی در حکم نداره. ملقاس در نزد عرف این خصوصیت ملقاس، نتیجه این می شود خود ذات اون معنون، یعنی ما موضوع می شود حتی به حسب لسان دلیل. و اگر این خصوصیت در نزد عرف ملقات نباشه، نتیجه این می شود که در نزد عرف هم موضوع معنون به علاوه این خصوصیته، معنون به علاوه این عنوانه. لذا می فرماین که لا وجه للمقابله بین الدلیل و العرف. القاء خصوصیت بله 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 می تونه القاء خصوصیت کنه. بله شعور چون این القاء به خود عرف می شود، عرف می تونه بگه یا من برای من روشنه که این عنوان در نزد خود شعار خصوصیتی نداره. مثل رجلون شک بین الثلاثه و الاربعه، اونجا کی القاء خصوصیت میکنه؟ نه خیلی، اینجا همینه. نایمی میفرماید اگر این به یک حدی برسه که در نزد اون ظاهر است که این القاء خصوصیت میشه، به لحاظ دلیلی هم همون ذات ما که ازش تعبیر معنون می کنن، این معنون عنوان موضوع دلیلی رو داره. اگر این خصوصیت که ازش تعبیر عنوانم می کنن، این خصوصیت در نزد عرف ملقات نباشه، نتیجه این است که موضوع عرفی هم آب متغیر معنون به علاوه این خصوصیته. این استدلال مرحوم نارینی در اون جلد چهارم فوائد صفحه 585. پس خلاصه این شد، نارینی می فهمد ما چیزی به نام عرفی در مقابل دلیلی نداریم. دلیلی و عرفی طبق نظر مرحوم نارینی یکی هست. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بر حسب اونجه که در کتاب تنقیح الاصول جلد چهارم صفحه 256 آمده،
یعنی پس اگر دلیل بگه علما و متغیر یا بگه علما از تغییر است، این
نه مبنایشون رو مبنایشون باید این عرف باید این عرف بین این دوتا فرق میگذاره یا نه؟ اگر خیلو همین نه ایشون میگه نه فرق نیست دیگه. ایشون میگه که بین الماء المتغیر نجسون با الماء نجسون اذا تغیر، اگر به عرف مراجعه کنید، اگر عرف در هر دوش گفت تغییر خصوصیت داره فبه ها، گفت خصوصیت نداره فبه ها، در نزد عرف این چنینه و واقعش هم اینه. شما به ارتکاز عرفیتون هم مراجعه کنید، عرف نمیپذیر فرق بین این دوتا رو. ما به حسب دقت میگم در اونجا ما موضوع مطلق ما در دلیل دیگه ما متغیر موضوع، اما به لحاظ عرفی فرقی نیست. عرف میگه یا متغیر یا متغیر خصوصیت داره یا نداره. حالا اجازه بفرمایید تو جواب ما بگیم. همین این تقابل رو نارینی میخواد دفع کنه. ببینید در اون مثالی که مرحوم آخوند در کفایه زن، مثال العنب و اضافه لا یحرمه، آخوند فرمود اگر ما باشیم و به لحاظ موضوع دلیلی عنب خصوصیت داره، بریم سراغ عرف، عرف طبق مناسبات حکم موضوع میگه لا فرق بین العنب و زبیب، زبیب هم همون عنبه. خب ایشون اونجا همین رو میگه، میگه اگر عرف از اول میگه آقا اینم خصوصیت داره، این موضوع دلیلی و عرفی میشه اینم. اگر عرف گفت اینم عنوان مشیر به ذات عنبه، مرطوب بودن یا خشک بودن دخالت نداره، نتیجه این است که ذات العنب هم موضوع دلیلیه هم موضوع عرفی. خب بله، این مرحوم نایی در مقابل آخوند میخواد بیسته هستن. ببینیم الان این بیان مرحوم نایینی هم در مقابل شیخه هم در مقابل آخونده، در مقابل همه کسانی است که میگن ما یک موضوع عرفی در کنار موضوع دلیلی داریم. ایشون میفرماید ما این تقابل لا وجه هست للمقابله بین الدلیل و العرف، بین استدلال شما این استدلال رو جواب بدید. بله خیلی خوب، ببینید
اصلا اینجا موضوع دلیلی آخو میگه اونجا در این مورد که ارتکار در استدحال قرار بیده، اونجا موضوع
خوب. حالا بذارید من در دفاع از نایینی حالا جواب امام رو هم میخونیم. ببینید آخون اینو دقت بفرمید، آخون برای این که موضوع عرفی را از دلیلی جدا بکنه فرمود عرف یک ارتکازاتی داره، ولی فرمود این ارتکاز اگر به حد قرینیت برسد موجب تصرف در دلیل بشود میشود موضوع دلیلی، اگر به حد قرینیت نرسد موجب تصرف در دلیل نشود میشود موضوع عرفی. درسته تا اینجا بر ماخون بیان کرد. خب نایین یا وقتی به حد قرینیت نرسه، به حد این که قرینه برای تصرف در کلام نباشه، این اصلا لغوه، یه چیزی که در حدی نیست که بتواند در ظهور دلیل تصرف بکند وجودش کل عدم میشه. خیلی خوب، وجودش از وجودش میشه کل عدم، در نتیجه ما هستیم و موضوع دلیلی. یه چیزی به عبارت اخرى نایینی میگه شما میخواید یک موضوع دلیل عرفی معتبر را در کنار موضوع دلیلی معتبر قرار بدی، این باید به حد قرینیت برسه. اگر به حد قرینیت رسید میشه دلیلی رو عرفی یکی، به حد قرینیت نرسید همون دلیلی محضه. دیگه ما نمیتونیم بگیم که آقا جایی که به حد قرینیت نرسید یه ارتکاز عرفیه، مثل این که شما الان میگید عادات عرفیه، میگید آقا عادات عرفیه، این حال مثال خوبی هم هست، عادات عرفیه نمیتواند قرینه برای تصرف در کلام شارع باشه. خب وقتی نمیتونه باشه، اعتبارم نداره، اصلا چرا بیم رو در کنار موضوع دلیلی ما قرار بدیم؟ حالا
خداوند
میگه اعتبار خوبی اختلاف دلیل، خداوند میگه اختلاف دلیل، ولی اختلاف نیست که ببینید به چه دلیل معتبر. نه، این میگه اعتباری، میگه اگر به حد قرینیت نرسید معتبر نیست، اگر به حد قرینیت رسید معتبره.
چی میگه؟ به حد قرینیت هم نرسید این وقتی به حد قرینیت میرسه برای
خیلی خوب، وقتی به حد قرینیت نرسی، به حد قرینیت نرسی، اینجا به چه ملاکی ما بیاریم این رو موضوع برای استصحاب قرار بدیم؟
برای اینکه ما از قرب صرف نمیخواییم این همانی این موضوع رو.
خیلی خوب، حالا پس بذاریم، ما هنوز اینجا بحث داریم، نرسیم به این مرحلش که آقا قرب رو اینجا میتونیم دخیل قرار بدیم یا نه. حالا این بیان رو دقت کنیم، طبق این ترتیبی که ما داریم عرض میکنیم، ببینیم حرف نائینی درسته یا نه. امام رضوان الله تعالی علیه یه جوابی دادن در همون کتاب تنقیح الاصول و اون جواب اینه، میفرماین که در دلیل موضوع عناوین کلیه است، یعنی یک فرقی که میخوان بین موضوع دلیلی و موضوع عرفی قرار بدن، میگن موضوعات دلیلی یک عناوین کلیه است، این عناوین کلیه با اختلاف قیود، با انضمام قیود و عدم انضمام قیود تغییر پیدا میکنه. میگیم الماء ماء کلی، قید تغییر رو یا میاریم یا نمیاریم. اما میفرمان موضوع عرفی کلی نیست اصلا، موضوعات عرفیه، حالا کلمه شرعیه هم اینجا آورده، من به نظرم این سهوی از مقرر باشه، موضوعات عرفیه یک موضوعات جزئیه هست. یعنی چی؟ یعنی عرف میاد میگه آقا این آب همون آبه، این آدم همون آدمه، یعنی عرف هیچ وقت نمیاد یک عنوان کلی را مطرح بکنه. موضوعات عرفیه همیشه یک موضوعات جزئیه‌اند، لذا در جواب مرحوم نائینی ایشون به همین مقدار اکتفا میکنه، می‌فرماید موضوع در دلیل اجتهادی عناوین کلیه، به خلاف الموضوعات العرفیه شرعیه، که هرچیم شرعیه چی؟ باید شخصیه باشه احسن کن، ولی تو این چاپ ما شرعیه داره، اگه شخصیه باشه که درست میشه دیگه اصلا، که موضوعات عرفی همش جزئیه، یا به این چاپی که آقا دارن شخصیه. عرف میگه آقا این آب همون آبه، یا آب کلی، حالا چند قاشق ازش برداشتن، عرف میگه این آبی که چند قاشقش کم شده همون آبیست که کم نشده بود. اون وقت در دنباله میفرمان کثیرا ما، یتفق و صدق و بقاء الموضوع عرفن معدم صدق بقاء العنوان المعکوس فی لسان الدلیل. عرف میگه این آب متغیر که قبلا نجس بود در عالم خارج الانش هم تغییر رفته، این آب همون آبه. به لحاظ عرف موضوع شخصیه، به لحاظ لسان دلیل یک عنوان تغییر از بین رفته، موضوع عوض شده. لذا این بیان رو امام در مقابل مرحوم نائینی دارن و به نظر میرسه که بیان تام و بیان خیلی خوبیه. یعنی یک بیان برای موضوعات عرفیه همون بیانی است که آخوند در کفایه گفته که عرف در اثر مناسبات و ارتکازاتش یک موضوعاتی داره. نائینی قانع نشده، میگه خب بالاخره اگر این به حد قریمیت رسید تصرف میکنه در موضوع دلیلی و با موضوع دلیلی یکی میشه، اگر به حد قرینیت نرسی به درد نمیخوره. این بیانی که امام رضوان الله تعالی علیه دارن بیان خیلی خوبیه که ما بگیم موضوعات دلیلی همه جا یک عناوین کلی هست و این عناوین یتغیر به اختلاف القیود به انزمام القیود و عدم انزمام القیود، اما موضوعات عرفیه اینا جزئیه هستن دیگه قابلیت تغییر هم ندارن. یعنی الان شما وقتی میدا این ما همون ماه، این قابلیت تغییر نداره. لذا چون این چنین هست، این فرق بین موضوع عرفی و موضوع دلیلی وجود داره.
همین هر
نوع خبر واجه خود همین وقت خبر واجه در این دیگه بله حالا ببینید خود مرحوم نائینی، مرحوم نائینی در مقام ثبوت داره میگه، یه ثبوتن وقتی داریم تصویر میکنیم نمیشه یه چیز سومی به نام موضوع عرفی در اعتبار شرط نیست، ولی میگه چی؟ میگه چی رو مقدر قرار بدیم؟ میگه موضوع عرفی که به حد قرینیت برسن میشه همون دلیلی، به حد قرینیت نرسد ارزشی نداره. خب همین اینجا الان همینه، این الله رو بس در حجیت رو چیز اینجا نه در حجیت دیشت. خب عرض میکنم حالا الان ببینید ما بعد از این مراحلی که گذروندیم، یعنی ما چجور سیر بحث رو دنبال کردیم. اول آمدیم گفتیم که از نظر ثبوت ما چیزی به نام موضوع دلیلی داریم یا موضوع دلیلی بازگشتش به موضوع عقلیه. از نظر اثبات آیا موضوع دلیلی داریم یا نداریم، و خود موضوع عرفی را قبلا یک اشکال ثبوتی برش مطرح کردیم و جواب دادیم. این اشکال مرحوم نائینی هم یک اشکال دیگری بود. نتیجه بحث تا اینجا این چند روزه این میشه، ما سه تا موضوع داریم ثبوتن. در مقام ثبوت ما سه تا موضوع داریم و گفتیم بهترین بیان همون بیان مرحوم محقق اصفهانیه که بگیم که این کتاب لا تنهض الیقین نوشته مخاطبش بما هو عاقلون هست، که از دید عقل بیاد بگه لا تنهض، لا تنهض عقلا، مخاطبش به عنوان موضوع دلیل، لا تنقض دلیلا مخاطبش به عنوان عرف، لا تنقض عرفن. کدام یکی از اینها ملاک برای خطاب قرار گرفته؟ حالا که بحث به اینجا رسید، حالا باید بیاییم ببینیم که کدوم یکی از اینا درسته. قبلا عرض کردیم مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اینها می‌فرمایند ما اگر بخواییم عقل را در این مسئله ملاک قرار بدیم، باید استصحاب در باب احکام را مطلقا کنار بگذاریم و بگیم استصحاب فقط در موضوعات جاریه، یا به تعبیر شیخ استصحاب در احکام فقط در اونجایی که ما شک در رافع داریم جریان پیدا بکنه، شک در نسخ داریم جریان پیدا بکنه، اما در غیر اونجایی که شک در نسخ داریم اصلا استصحاب دیگه براش نباید مجالی باشه. یک بیان رو قبلا عرض کردیم، یه بیان دیگری هم امروز ذکر میکنیم، برای اینکه اصلا به طور کلی ما موضوع عقلی رو باید بگذاریم کنار، و اون بیان این است که بین متیقن و مشکوک در استصحاب از نظر زمان اختلاف، متیقن قبل مشکوک لاحقه، متیقن دو روز قبل بوده مشکوک امروزه. خب ما به سراغ عقل بریم، عقل میگه متیقن در زمان دیروز با امروز دو چیزه، عقل بین اینها فرق میگذاره. حالا اینجا نمیخوایم تو بحث حرکت جوهری و نمیدونم اینا بخوایم وارد بشیم، نه، عقل میگه زید دیروز با زید امروز اختلاف در زمان پیدا کرد. عقل میگه اگر دو تا موضوع بخواد یکی باشه، من جمیع الجهات، باید بین اینا فرقی نباشه. تا حالا ما میگفتیم که آقا اگر یه قید کوچکی از او زائل بشه، گفتیم که عقل یه تغییر پیدا میکنه، مثلا گفت تغییر که رفت عقل یه تغییر پیدا کرد، ولی حالا بالاتر میخواییم بگیم، میخواییم بگیم نفس تغییر در زمان موجب اختلاف موضوعه. زید دیروز با زید امروز عقلن دو چیزه، چرا؟ چون اون دیروز بود این امروزه. اون وقت اینجا اگر کسی بیاد بگه آقا در باب استصحاب مسئله اختلاف در زمان مما لابد منه، یعنی اگر ما زمان رو هم بگیم اختلاف نداره که دیگه جا برای استصحاب باقی نمیمانه، اختلاف در زمان مما لابد منه، جواب این است که خود همین یکی از ادله روشن است بر این که موضوع عقلی اصلا نباید در میان باشه. یعنی نفس، خوب اینو دقت بفرمایید، نفس این مطلب که حقیقت استصحاب درش اختلاف زمان بین متیقن و مشکوکه، و اگر ما بخوایم ملاک رو ملاک عقل بگیریم، عقل میگه به مجرد اختلاف در زمان اینا دو چیز میشه، این یک نتیجه روشنی داره که آقا ما موضوع عقلی را در باب استصحاب فاتحه‌اش رو بخونیم و بگذاریم کنار.
در هر باب ایمان هم اینجا
نگاه کنیم
هیچ موضوع ثابت،
بله، حالا فعلا باب استصحاب رو کار داریم بشه، بله، همین است که میفرماید در هیچ با هیچ کجا اینا دیگه که جواب دادیم. آقا بحث این که زمان ظرف یا غیب به حسب لسان دلیلیه، یا به لحاظ عرفیه، و عقل بگیم اون روز عرض کردیم، عقل میگه تمام خصوصیاتی وجود از مقومات شد،
زیادی خصوصیات،
بله، همه خصوصیات
توی این ظرف
همه تشخصات یه شی مقومات، یعنی
نیست، زمان نیست،
تشخصات اما از مقومات نیست.
این جوابی که الان عرض کردم چی بود؟ این رو برای یه بار بگی.
بله. از نهایی معمولی بگید طبق چیزی که من متوجه شدم زمان میشه از مقدمان یک شه لذا با تردیر.
نه من که اینو گفتم،
برداشت فلسفی
اینو من که اینو عرض کردم اینو من میگم. ببینید من الان دارم یه مسئله به شما میگم، شما که در رسائل و کفایه هی مکرر میگن آقا بنابراین که این خصوصیت قید باشد لا یکون ظرفن و ظرف باشد لا یکون قیدا، درست؟ میگیم این از دیدگاه لسان دلیل درسته، اما وقتی رفتیم خدمت عقل، عقل لا یفرق بین القید و ظرفیه، عقل میگه تمام اینا قید. حالا از شما سوال میکنم، بین آدم سفید و سیاه، الان یه آدمی فرض کنید دیروز سالم بوده امروز سوخته شده رنگش عوض شده، عقل میگه فرق میکنه یا نه؟ چرا؟ ببین میخوام اینو عرض کنم، همینه عقل در، ببینید عرض کردم اینو باز بگم، گفتم که شما تکرار بفرمایید من چی عرض کردم چون عنایت نفرمودید. عقل فرق بین قیدیت و ظرفیت نمیگذاره. آقا اینی که این همه تو کتاب ها خوندید آقا اینو ببینیم قید است یا ظرف، یعنی به لحاظ لسان دلیلیه یا به لحاظ عرفی، اما بریم خدمت عقل. اون روز عرض کردم وقتی بریم سراغ عقل، عقل میگوید جمیع خصوصیات حالا همه چیزایی که مربوط به یک وجودیه این قید و لحاظ الوجود، این بحث عقله. لذا با این بیان ما باید بحث عقل رو عرض بکنم که کنار بگذاریم. حالا عمده میاد سراغ این که یعنی الان بحث در این متمرکز میشود که ما در استصحاب بیاییم موضوع دلیلی رو عرض بکنیم، کمان که شریف العلماء و مرحوم آشتیانی و جمع دیگه قائل شدن، یا باید بین موضوع عرفی رو عرض کنیم. اول باز عبارت مرحوم آخوند در کفایه رو ببینیم. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند که المستفاد من خطاب لا تنقض هو الموضوع، بله المستفاد من اطلاق قوله لا تنقض و عدم تقیید به عنوان خاص شرعیین هو المتفاهم عند العرف. خوب اول من عبارت آخوند رو میگم، یه توضیح دقیقی مرحوم اصفهانی علیه الرحمه داره، اون هم بیان میکنیم تا نتیجه گیری کنیم انشاءالله. آخوند میفرماید ما هستیم و لاتنقض، لاتنقض الیقینا بالشک. این لاتنقض اطلاق داره. خب این کلمه اطلاق تفسیر کرده خدا آخوند عدم تقیید به عنوان خاص شرعی، یعنی شارع میگه من نمیام یه نقض شرعی خاصی رو بگم برای شما حرامه. وقتی میگم لا تنقض و مقصودم یک نقض خاص شرعی نیست، نتیجهش نیست که مراد از این لا تنقض المتفاهم این در عرفه، یعنی اونی که شما عرف میفهمید. شما کجاها میگید نقضه؟ هر جا شما میگید نقضه من میگم حرامه، هر جا شما میگید ابقائه من میگم واجبه. بعد میفرماید و به عبارت اخرى الملاک فی المحاورات العرفیه و منها الخطابات الشرعیه هو الموضوع العرفی و ذلک من جهت المنصاف من اطلاقات ها فما لم یکن فی البینه قرینه خاصه علی المعنی الخاص من لا تنقض لم یکن مناسون عن الحمل به لحاظ المعنى عرفی. می فرماید اگر یک قرینه خاصی برای یک معنای خاص نیاورد، ما باید حمله بر معنای عرفی بکنیم. یه پرانتز باز کنم ذهن شریفتون رو، به قوله آقای کمی متوقف بکنیم، بعد دنبالش رو عرض میکنم. اگر کسی بگه خب این لا تنقضه در اینجا اطلاق داره، یعنی نباید نقض عقلی بشود، نباید نقض دلیلی بشود، نباید نقض عرفی بشود، چرا نه بر همه موارد ما هم بکنیم؟ و اگر کسی بیاد دیگه این میگه مطلقا نقض نباید بشه، وقت میدونید نتیجه چیه؟ نتیجه چیست که اگر یه جایی به لحاظ عقلی نقض شد اما به لحاظ دلیلی نقض نشد، یا بالعکس بگیم آقا اگر یه به یک لحاظ هم نقض میشه دیگه استصحاب جاری نیست. استصحاب اونجای جاری است که هم به لحاظ عقلی، هم به لحاظ دلیلی، هم به لحاظ عرفی اینجا نقض واقع نشه. و مرحوم آخون این رو دیگه اینجا مطرح نکردن که اگر قائلی بیاد چنین مطلبی رو بگه، که من منتظر بودم بیام در ذهن شریف شما میاد یا نه، اگر قائل بله اونم همینطور با انقضه، انقضه در اونجایی که عقلن نقضه، عرفن نقضه، دلیلن نقضه. به عبارت اخرى ببینید آخون در اینجا میفرماید این لا تنقض القاء به عرف، چون شارع نقض به معنای خاص شرعی رو نفرموده پس عرفیه. خب حالا اگر یه قائلی بگه بله شارع مطلقا عرفه، میگه لا تنقض، شما میگید نقض عقلی داریم، نقض دلیلی داریم، نقض عرفی داریم، این جوابش چیه؟ این جوابش این است که ببینید
نقض نداره.
خب چرا نداره؟ چرا این اطلاع نداره؟ میدونم یعنی میدونم وقتی خیلی خوب اگر گفتیم لا تأکل، اگر گفتیم لا تأکل، خب اینجا بگیم آقا یک اکل عقلی داریم، یک اکل عرفی داریم، این اطلاقش هر دو رو نمیگیره.
اطلاق
رو فقط هم به تو
گفتن اطلاق
عرفی، اطلاق رو نمیگیره، اطلاق نفسی داره لا تن خوزی یه لا تن
یکی بگه پس من عرفی یه لفظی باشه فرمایش ما داره
نمیگیره، یه اطلاق مقام مراد نیست.
اگر من
نمقای دستم بگه من اطلاق لفظی اینجا این آخون میگه ان المستفاد من اطلاق قول لا تنقض، یعنی اصل اطلاق لفظی برای لا تنقض مرحوم آخون قبول کرده. ببین عرض کردم حالا گاهی اوقات برای اینکه یک کسی دقیق بشه در مطالعه باید حرف دیگران آدم بذاره کنار، بگیم آقا یه روایت داریم لا تنقض، این یک نقض هم عقلی ممکنه، هم دلیلی ممکنه، هم عرفی ممکنه، این دو ما باشیم و اطلاق، آیا همه این موارد نقض رو نمیگیره؟ میگه آقا شما باید هیچ دونه کردینا نقض نشید. ببینید این که عرض کردم پرانتز باز کنید، برای اینکه این راهی که آخون داره طی میکنه جواب از اینم به حسب الواقع هست، ولو در عبارت آخون اشعاری به این مطلب نیامده. در عبارت آخون نیست که شارع چون یه نقض خاص شرعی رو اراده نکرده پس همان نقض عرفی. حالا این رو یه مقداری دقیق‌ترش میکنیم، دقیق‌ترش این است که میگیم چون شارع که احد من العرفه و داره با عرض صحبت میکنه. یک عرض در چنین مواردی همان مصادیق عرفیه خودش را در نظر میگیره. اگه یه عرفی به عرف دیگه کسی به دیگری گفت نزن، این ضرب اگر یه مصادیقی داشته باشه، مصداق عقلی داشته باشه، مصداق عرفی داشته باشه، مصداق کامپیوتری مثلا امروز داشته باشه، عرف میاد مصداق را، عرف میاد از این مصادیقی که همش هم در نزد عرف این مصادیقش مجاز نیست، یعنی اون مصداق نمیدونم زدن عقلی مجاز نیست، اونم مصداق حقیقیه، اما عرف میاد مصداق عرفی در نظر خودش رو اینجا اراده میکنه. نتیجه این میشه، نتیجه این میشود که لا تنقض، این داره الغای به عرف میشه، شاره به عنوان احد من العرف، اولا نقض باید عرفی باشه، یعنی نقض عقلی و دلیلی میره کنار، ثانیا تو مصادیق نقض هم با اون مصداق عرفیش ملاکه. میگه ما در عرف کدوم مصداق عنوان نقض رو داره، عرف کدوم مصداق رو مصداق رو برای نقض میدونه. و همینجا عرض کردم این بیان مرحوم اصفهانی میاد. مرحوم اصفهانی میگوید که عرف همونطوری که در اصل ظهور مرجعیت داره، در مصادیق هم مرجعیت داره، یعنی چیزی که مصداق عرفی نقض هست، این نقض رو میگیم ای نقض عرفن، این یک، و چیزی که مصداق عرفیه برای همین نقضه، اینم دو. اگر ما اینها رو آمدیم به کنار هم قرار دادیم، نتیجه این میشود که لا تنقض باید مراد موضوع عرفی باشه. نه اینجا پذیرفته، اینجا پذیرفته، بله خدا آخون، نه
آخون عرفی
میدونه، بله تطبیق هم نه، تطبیق آخون عقلی میدونه، آخون در چند جایی که پایه تطبیق رو عقلی میدونه، خب بله، یعنی اینجا دیگه چاره ای نداره که مسئله مصداق عرفی نقض رو بپذیره. حالا این یه تتمه این بحث داره که جلو فردا عرض میکنیم. مثلا الله